بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب لطف خدا عمده مقدمات و قواعد تفسیر مرآت الانوار در بخش اول مقدمات تمام شد. الان میرسیم به یک عنوانی به نام تزییل با دالزال، ته دو نقطه دالزال. تزییل یعنی زیل، یعنی حالا تتمه ای، مثلا به عنوان تتمه یا دفع یک شبهه ایشون میخوان بفرمایند وارد میشن. قبل از ورود به بحث کلمات یک تزییلی داریم. الان مقدمات رو خوندیم، بخش بعدی هم بخش کلمات هست که میشه مقاله ثانیه. ما در مقاله اولا بودیم، مقدمات مقدمه اول دوم سوم رو خوندیم، تمام شد به لطف خداوند. حالا یک تزییلی هست قبل از مقاله ثانیه. مقاله ثانیه چی بود؟ باب کلمات بود، یعنی به ترتیب حروف الفبا ایشون وارد میشه کلمات قرآنی رو یکی یکی بر اساس روایت توضیح میده که حالا اونجا ان شاء الله برسیم توضیحات عرض خواهیم کرد. الان فعلا در حد 15 صفحه که سعی میکنیم در حد 4-5 جلسه این بخش رو انشاءالله تمام بکنیم. اینجا مرحوم فتونی وارد میشن بحث غلو رو میخوان بررسی بفرمان. توجه کردید؟ لذا من توضیح زیاد نمیدم، اجازه بدید به خود متن بپردازیم. مطالبی که ایشون میفرماد خیلی جاهاش هم واقعا مطالب نفیس و مهم میست. ایشون میفرماد که حالا که کلام، من دیگه عربی رو نمیخونم، یعنی عربی فارسی مخلوط میخونم. ایشون میفرماد حالا که کلام به اینجا رسید و توضیحاتی که ما در ارتباط با بحث ارتباط توحید با ولایت دادیم و اینکه باطن کلام الله مثلا میتواند اهل بیت باشند و امثال اینطور اموری که گفتیم، ممکن است متوهمینی توهم بکنند که صاحب نظر ثاقب و دقیقی نیستند، صاحب فکر کاملی نیستند و قریحه‌ای در مواقع استعمال الفاظ ندارند، تمیز بین حقیقت و مجاز نمیدن و مسائل توحیدی و غیره رو نمیدانند. ممکن است بگن که این مقاله و این اعتقاد آقای فتونی ربما یکون من بدع المفوضت الجهال، بگن این از بدعتهای اهل تفویض هست و جاهلین مفوضه هست و این همون حرف هست و این بر وفق عقاید اهل غلو هست، اهل غلوی که در شأن ائمه از حد اعتدال تجاوز کردن. مرحوم فتونی میگه به خاطر همین ما دوست داشتیم اینجا تبیین بکنیم اون چیزی که صریح حق هست از مذهب علماء ما. کدوم علماء؟ علماء المحدثین. ما میخواهیم تبیین بکنیم آنچه که صریح حق است، یعنی حق صریح است، از مذهب علماء محدث ما. چرا از علمای محدث شما میخواید بیان کنید نه کل علمای شیعه؟ ایشون میفهمد چون علماء محدث اعتماد نکردند در دین مگر بر آنچه که آثار صحیحی از ائمه معصومین دلالت بر اون مطلب کرد. ایشون اعتمادش به علمای محدث در مسائل اعتقادی بیشتر هست، حرف درستی هم هست. یعنی در مسائل اعتقادی ما باید سعی بکنیم از علمایی اخذ بکنیم و با علمایی بیشتر حشر و نشر داشته باشیم که این علما بناشون به این هست که بیشتر از نصوص روایات تجاوز نکنن، این روایات رو بیان کنن، سعی کنن تمام مطالب مستند به روایت باشه. البته این ادعا رو همه دارند، اما خب شاعر گفتش که ولکن ازن بجست دموع و علال خدودی تبین من بکا من من تباکا. بالاخره وقتی که عشق چشم روی گونه بیاد یا عشق چشم خشک باشه و اصلا روی گونه نیاد، معلوم میشه چه کسی داره گریه میکنه چه کسی داره تباکی میکنه. این ادعا رو همه دارن، اول کتاب هاشون در مقدمات مؤخرات اواسط کتاب خیلی ها میگن آقا ما نگفتیم مگر از مشکات نبوت، مگر از مصباح ولایت، اینها مطالب قرآن است، مطالب سنت است، خالص دین اهل بیت است. این ادعا رو همه دارند، هر کسی هر مطلبی میگه. بالاخره علمای شیعه هستن، قصد تحریف در دین که ندارن، قصد بدعت گذاری که ندارن، قصد ندارن مطلب رو باطل کنن، ابطال کنن، غلط به حساب بفهمن یا غلط منتقل کنن. همه سعیشون به اینه که از آیات و روایت بفهمن، ولی مایی که ناظر هستیم از بیرون، ما هستیم که باید ببینیم واقعا چه کسانی بیشتر به این مطلب ملتزمن در مقام عمل. یعنی واقعا وقتی کتابهاشون رو باز میکنیم میبینی تمام کتاب حول محور احادیث اهل بیت و شرح احادیث اهل بیت و اینها هست. خیلی هم قابل اثبات نیست مقداری که بنده تجربه کردم. یعنی ما نمیتونیم مثلا به کسی بگیم آقا مثلا مرحوم فتونی فرض بفرمایید مثلا از علامه طباطبایی در تفسیر قرآن بیشتر رنگ و بوی حدیثی دارد. نمیشه اینو به کسی ثابت کرد، چون شما هرچی بحث بکنی و صحبت بکنی ممکنه بگه نه آقا علامه طباطبایی شاید روایت نیاورده اما در باطن وجودش در تحقیقاتش همه تلاشش بر این بوده از روایات بگیره، بلکه علامه طباطبایی جلوتر هست چنین است چنان است. این بحثات دیگه خیلی قابل بحث و اثبات و این مسائل نیست دیگه، هر کسی باید خودش ببینه و خودش انسان آثار رو باید ببینه، نتایج رو باید ببینه، تحقیقات علمی رو باید ببینه. ما به باطن افرادم کاری نداریم، باطن مرحوم فتونی چی است یا جایگاه علامه طباطبایی نزد خدا چی است، اونا ما فضول نیستیم که در این موارد ورود پیدا بکنیم، در حدش هم نیستیم. ما هستیم و کتاب علما، ما هستیم و کتب علما، ما هستیم و تحقیقات علمی علما. ما دیگه بیش از کتاب علما پا فراتر نمیذاریم. اگر میگیم مثلا فتونی از علامه طباطبایی جلوتر هست، منظورمون خود فتونی نیست، از علامه طباطبایی. ما نمیدونیم عند الله چه خبره. اون چه که ما میگوییم و منظور ما هست همیشه در مقایسه علما کتب علماست. یعنی اون چه که ما در کتاب مرآت الانوار میابیم و وقتی این کتاب را با کتاب مثلا تفسیر المیزان مقایسه میکنیم، منظور ما مقایسه کتاب هاست. یعنی استفاده ما از کتاب مثلا فتونی، فرض بفرمایید از استفاده ما از کتاب مثلا علامه طباطبایی، مثال میزنم علامه طباطبایی مجمع البیان هر مفسری مثلا بیشتر هست. ما وقتی کتاب ها رو مقایسه میکنیم مثلا در بحث اعتقادات، میبینیم مشی علامه مجلسی در اعتقادات صافتر، تمیزتر، زلالتر، مطمئنتر هست از مشی مثلا مرحوم ملا صدرا یا فیض کاشانی مثلا میگم. چرا؟ چون کتاب های اونا رو میبینیم، میبینیم پر است از استدلال های عقلی و تمام کتاب رو پر کردن از اقوال فلاسفه و عرفا و غیره، شیعه سنی غیر شیعه سنی، همینطور از مذاهب مختلف آوردن و بحث کردن، تعصبی روی این نداشتن که مثلا فقط از روایات اخذ بکنن. اما میبینیم مرحوم علامه عزیزی این تعصب و دقت رو داشته و کتاب و آثار رو میبینیم. حالا چه کسی فی الواقع عند الله چه جایگاهی داره، اون به ما مربوط نمیشه. لذا ایشون میگه که ما در بحث غلو و تقصیر که بخوایم میزان صحیح غلو و تقصیر رو بیان کنیم، میخوایم اعتماد بکنیم به اعتماد نه میخوایم مذهب علمای محدث رو بیان بکنیم، به خاطر اینکه علمای محدث اعتماد نکردند در امور دینی به غیر از روایات صحیح از ائمه معصومین علیهم السلام. حالا اینکه واقعا حقیقت غلو چی است، تقصیر چی است و حد وسط چی است، خود این باز بحث داره. یعنی اینکه ایشون هم داره میفرماد که ما میخوایم صریح حق از مذهب علمای محدث رو بگیم، خب تلاش ایشون هست، سعی ایشون هست، ما هم میتونیم در حد یک طلبه ای مثلا فرض بفرمایید که اگه اون چه ممکنه به ذهنمون بیاد یا نقدی داشته باشیم یا سوالی داشته باشیم مطرح کنیم. اون بحث دیگری است که چه کسی در استفاده از روایات کاملتر، بهتر، جامعتر به موضوع نگاه کنه، بحث دیگه. ولی مهم اینه که سعی اون این باشه از روایات بگیریم. الان ایشون هم مطلب رو بیان خواهد کرد، این خیلی مهم است. سعی و تلاش ما باید این باشه که روایات رو در این زمینه درست جمع‌آوری کنیم، با مبنای صحیح ورود پیدا کنیم و نهایتا ممکن هست که خود مرحوم خدمت شما عرض کنم فتونی یا مرحوم علامه مجلسی یا بعضی بزرگان دیگه هم هنوز در این زمینه مثال میذارم شاید تغییری کرده باشن، شاید به اون مر واقع و حق کاملتر نرسیده باشن، بحث دیگری است، ممکن است بعدا نقد کنیم. اما ایشون فعلا داره بیان میکنه که انگار اعتقاد من فتونی این هستش که در اینجور امور بهتر هست به علمای محدث به حساب اخذ بکنیم و اینا، بقیه علما رو کار نده. علتش هم بیان خواهد کرد حالا در آینده، این در ذهن مبارکتون باشه، خود ایشون در متن بیان میکنه. بعد ایشون میگه مطلب دیگه‌ای که ما میخوایم در این تسجیل انجام بدیم، میخوایم نقل بکنیم مجملی از مذاهب فاسده که منسوب به مفوضه و غالین هست. یعنی اونها چه اعتقاداتی داشتن، مفوضه در زمان اهل بیت، غلات در زمان اهل بیت چه اعتقاداتی داشتن دقیقاً که اهل بیت اینها رو تنجیز کردن اینها، و نقل میخوایم بکنیم بعضی از اخبار و احادیثی که شاهد بر این مطالب منقوله از ائمه علیهم السلام هست، تا اینکه رشد و حق از زیغ و باطل جدا بشه و توهم جاهل و حقانیت اسرار کلام الله از همدیگه جدا بشه و واضح بشه و آشکار بشه که اون چیزی که ما به صددش بودیم از تأویل، بین اون چیزی که ما در صددش بودیم که بیان بکنیم از تأویل قرآن و اسرار قرآن، و بین اون چیزی که جاهلین و غلات و مفوضه و صاحبان عقاید فاسد اعتقاد داشتن بسیار فاصله زیادی است. حرفایی که ما زدیم در ارتباط با باطن کلمه الله یا رب یا مثلا افعالی که به خداوند تبارک و تعالی نسبت داده شده و ارتباط اون افعال با اهل بیت، اصلا ربطی بین موضوع ما با موضوع غلات و مفوضه وجود ندارد، ربطی وجود نداره و فاصله زیاد است. بعدش میگه فعلا بدان که مردم، از اینجا بحث ایشون شروع میشه و ایشون خودش میگه لحاظا لا نبالی به طول کلام فی هذا المقام. ایشون میگه هیچ برای ما مهم نیست که کلام طول بکشه، اشکالی نداره. میگه میخوایم مفصل به این موضوع بپردازیم اگرچه این بخش طول بکشه. این خیلی جالب هست و مهم هست که ایشون میخواد طولانی صحبت کنه. خب نمیدونم عرض کردم اول جلسه یا نه که حدود 15 صفحه 16 صفحه ایشون در این موضوع با کتاب بنده صحبت میکنه. من فکر میکنم ما فقط روخانی اگر بخوایم بکنیم 6 7 جلسه فقط روخانی طول میکشه، یعنی جلسه معمولا 2 صفحه 3 صفحه بیشتر نمیشه خوند. فعلا ایشون میگه بدان مردم در شناخت احوالات ائمه بر دو طرف نقیص هستند. گروهی سلوک کردن در این مطلب مسلک افراط را تا جایی که ارتفاع پیدا کردن به حد غلو و تفویض، و گروهی از اونها در طریق و مسیر تفریط و تقصیر قدم گذاشتن به شکلی که انکار کردن بسیاری از آنچه که وارد شده در فضائل اهل بیت علیهم السلام. و علت در هر دو طرف یک چیز هست. خیلی نکته مهمی است. چرا عده‌ای به غلو افتادن و چرا عده‌ای به تقصیر افتادن؟ چرا عده‌ای در فضائل اهل بیت علیهم السلام زیاده روی کردن تا جایی که برای اهل بیت علیهم السلام استقلال قائل شدن، و چرا عده‌ای اینقدر کوتاهی کردن و تقصیر قائل شدن که بسیاری از فضائل اهل بیت و بلکه قائلین به فضائل اهل بیت رو انکار کردن و رد کردن و مقابله کردن؟ علت چیز؟ ایشون میخواد بگه علت همه اینا یک مطلب است. چی است؟ میگه هو توهم استقلال العقل فی ادراک امثال هذه الامور التي لا يمكن الوصول الى ما هو الحق منها الا من طریق الاخذ من الائمه العالمين عالمین من الائمه العالمين. ایشون میگه علت این هستش، علت اصلی این هستش که انسان توهم بکنه که من میتوانم با عقل خودم مستقل اینطور امور را درک بکنم، در حالی که این نوع مطالب و این نوع اعتقادات طوریست که اصلا وصول به حقیقت اونها ممکن نیست مگر از طریق اخذ از ائمه که عالم هستن و رجوع به آنچه که از ائمه ثابت شده و وارد شده به صورت ثابت از اهل بیت وارد شده در اثبات و نفی این مطالب. یعنی جایی که از روایات اهل بیت به وضوح بر بیاد، چه به لحاظ سند چه به لحاظ دلالت، یعنی روایات متعددی داشته باشیم که مثلا ائمه فرموده باشن این مقام رو به ما نسبت ندهید، یا هر کس این رو بگه غالی هست، یا این طور موارد، یا اگر بفرمایند که مثلا این مقام رو از ما نفی نکنید، اگر بکنید نفی کنید شما مقصر هستید، در فضایل ما کوتاهی کردید. باید واضح از جانب ائمه بریم ببینیم مقام اهل بیت چقدر است. بالاخره مطلب عقلانی نیست که ما از جانب خودمون بخوایم مستقلا به این مطلب دست پیدا کنیم که مقامات اهل بیت چه مقدار هست. پس وقتی مطلب از جنب مثل معاد، مثلا کیفیت صراط چطور رو نمیدونیم دیگه، باید وحی بگه دیگه. بعضی امور اصلا حالتش حالتی است که کار عقل نیست بخواد دست پیدا کنه. کار امام معصوم از حجت خدا خلیفه خدا باید بیان کنه. ایشون میگه شناخت مقام اهل بیت و مقامات اهل بیت و شناخت میزان غلو و تقصیر یک چیزی است که کاملا به دست اهل بیت است. لذا ما نباید خودمون از خودمون رأی و نظرها رو مخلوط کنیم، با ظن و گمان حرف بزنیم. باید بریم سراغ ثابتات روایات اهل بیت علیهم السلام به همراه فهم سلیم و ادراک مستقیم و تمسک به علم متین، نه اعتماد بر رأی و ظن و تخمین. پس باید انسان با وجدان، با انصاف، با حالت تسلیم، واقعا برای فهم واقعیت با توسل و دعا بره سراغ مسلمات روایات، محکمات روایات، روایات متعددی که دلالت‌های متعدد داره، چون موضوع بسیار مهمیه. موضوع هرچی مهمتر میشه انسان باید در دلالت و سند احادیث بیشتر دقت کنه، در اعتبار احادیث بیشتر دقت کنه. لذا تراهم مختلف الاحوال به اختلاف عقولهم و احلامهم. ایشون میگن که به خاطر همین هم است که میبینیم میزان غلو رو متعدد قرار دادن. چرا؟ چون هر کسی به اندازه عقل خودش، به اندازه اون توانایی ذهنی خودش صحبت کرده در این مورد، و به خاطر همین اختلاف پیدا کردن، آراء متباین و ضد هم پیدا کردن، اقوال مختلف پیدا کردن. چرا؟ چون اذهان و افهامشون تباین داره. فکم من قائل قول فی ذلک کفره کفر غیره و کفر و غیره، چه بسیار افرادی که در مورد همین فضایل اهل بیت فردی رو در مورد یک موضوع تکفیر کرده، فرد دیگه اون رو تکفیر کرده. یعنی دوتا هم عالم شیعه هستن، این میگه تو غالی هستی، اون میگه تو مقصر هستی. اون میگه تو غالی هستی پس کافری، اون میگه تو مقصر هستی تو کافر هستی. مثلا تکفیر میکنن هم رو و تفصیل و ذالک. حالا میخوایم این مطلب رو به صورت تفصیلیشون میگه، حالا میخوایم این مطلب رو مفصل توضیح بدیم. اون مطلب، این مطلب تفصیلش این هستش که ایشون میگه بسیاری از قدماء شیعه و افرادی که اهل همون زمانهای اهل بیت بودن، به خاطر کثرت معاشرتشون با مخالفین و کثرت معاشرتشون با سنی ها، چه متن جامعه سنی چه علمای سنی، چون اونا تعدادشون بیشتر بود دیگه، شهرها رو گرفته بودن، حکومت ها دست اونا بود و عده زیادی از قدمای شیعه با اینا معاشر بودن، هم شهری بودن، هم قبیله ای بودن، خدمتشون هم محله ای بودن، رفت و آمد داشتن. حالا سنی ها چی هستن؟ ایشون میگه المتسامحین فی امر الامامه. سنی ها کلا در امر امامت تسامح دارن. در امر ریاست عامه که بحث امامت هست، ریاست عامه، این رو درش تسامح دارن، سطحی نگر هستن. تا جایی که جایز از نسل سنی ها امیر شدن هر کسی که با او بیعت بشه، اگرچه عاری و خالی از کمال علم و عمل و شرافت حسب و نسب باشه. آقا طرف زنازاده هم هست میدونن، یا در نسب شک که اصلا این معلوم نیست واقعا حلال زاده باشه یا نه، میگن همین که باش بیعت شد دیگه، این امام هست و این امیر هست و این حاکم هست و احترام داره و خلیفه پیغمبر هست و امثال اینطور امور. حالا علم آنچنانی به قرآن نداره نداشته باشه، عملی نداره، عبادتی نداره نداشته باشه، این اونها نظرشون این است در بحث امامت. لذا در مذهب اهل سنت کلا امامت از فروع دینه، مثلا موضوع امامت و خلافت آقا رسول الله از فروع دین است. اینا خیلی براشون موضوع مهمی نیست، مثلا بگیم یک جایگاه قدسی، اما خود اون فرد خیلی قدسی باشد و مقامات داشته باشد، نه، همین که خلیفه پیغمبر باید اطاعتش کرد، تمام. به همین مقدار اونها قائلن، واقعا هم همینطوره. کتاب های فخر رازی و غیره و قدما غیر قدما اونها رو که میخونیم همینطور است که ایشون میگه. حالا اینا نیاز به تحقیق داره در جای خودش، وقت نیست که الان بررسی بکنیم. بالاخره ایشون میگه چون شیعیان با مخالفین اینطور در معاشرت بودن و سنی ها اینطور بودن، به خاطر که اینطور بودن، بله، شیعیان کانو لا یعرفونه من خصائص الامام، از خصائص امام نمیشناختن غیر اینکه امام وصی معصوم از ذنوب و خطاست، تمام، و اینکه امام علم زیادی دارد و به خاطر علم زیادش و به خاطر قرابتش با رسول الله بر بقیه از بقیه برتر است. یعنی یک اعتقادات ابتدایی اجمالی، طوری نبود که مثلا قدمایش ورود بکنن به جزئیات فضائل اهل بیت، مقامات اهل بیت، مثلا اینها، اینطور نبوده. به همین مقدار که از سنی ها جدا میشدن این تمام بوده دیگه. اونها میگفتن مثلا امام علمش لازم نیست بالاتر باشه، اینو میگفتن نه، علم امام زیاد است. اونها میگفتن مثلا امیر یا حاکم یا خلیفه پیغمبر لازم نیست معصوم بشه، شیعه میگفته چرا معصومه، و سر این کتاب ها مینوشتن، بحث ها میکردن، ولی در همین هیته کلن بحث میکردن، در همین حدود بودن، توجه فرمودید. لحاظا کانو یکتفون، به خاطر همین اکتفا میکردن از تفتیش و بررسی غیر این فضائل که لوازم امامت هست. اونها مثلا امام لازم حلال زاده باشه یا نه، مثال میزنم، امام لازم چهرهش زیبا باشه، دلنشین باشه یا نه، امام لازم است مثلا صدای او، بوی عرق بدن او مثلا بوی خوبی باشه، بوی دهانش بوی بدی نباشه، مثال میزنم، جزئیات مطالب، یا نطفه امام مثلا چطور تشکیل میشه، آیا مثلا خون امام نجس هست یا نیست، مثال میزنم ها، اینا از لوازم امامت هست. اینا رو بحث نمیکردن، کاری به اینجور امور نداشتن، تا چه برسه به مثلا خلقت نور امام، نور امام در عوالم قبل بوده، نقشش چی بوده، اصلا چرا این نور باید اول آفریده بشه، اصلا کاری به اینجور امور نداشتن، بحث نمیکردن، تفتیش نمیکردن که اون مقام امامت که تالی نبوت هست، بلکه اعلا از مقام نبوت هست، این نبوت سایر انبیا، نه نبوت آقا رسول الله، نه، از نبوت سایر انبیا اعلا هست، این چی هست، بحث نمی کردن. و من سایر ما فی الائمه، از سایر امور آنچه فضائلی که در ائمه هستن بررسی نمی کردن که بیان باشد اون سایر امور در اهل بیت، بیان باشد از غرایب احوال اهل بیت، عجایب فضائل اهل بیت که خداوند در اونها به ودیعه گذاشته و اونها را مانند جدشون رسول الله فضیلت بخشیده بر جمیع مخلوقین کافتن. یعنی این رو خیلی اعتقاد نداشتن که ائمه از جبرئیل افضل هستن، مثلا آقا امیرالمومنین از حضرت عیسی افضل هستن، این مقدار رو قبول نداشتن. حتی الانبیا والمرسلین والملائکه المقربین، حتی این رو خیلی اعتقاد نداشتن که ائمه ما از انبیا و مرسلین و ملائکه مقربین افضلن. خب نتیجه چی میشه؟ فکان هاولا اذا وقفوا علی شیء من تلک الغرائب الغیر الملائمه لما کان راسخا فی اذهانهم و مستقرت علیه آراؤهم علی وفق مقتضا عقولهم، وقتی اینها با این چنین تفکری، با اون معاشرتی که با سنی‌ها داشتن و این تفکر سطح پایینی که داشتن، وقتی برخورد می‌کردن و واقف می‌شدن و مطلع می‌شدن بر یک سری غرایب احوال اهل بیت، یک سری عجایب فضائل اهل بیت، که خب اینها انس با چنین مطالبی نداشتن، راسخ در ذهنشون نبوده، رأی و نظرشون و اعتقادشون بر این اعتقادات، بر این فضائل مستقر نشده بوده و با عقلشون جور در نمی‌آمده، عده‌ای از اینها انکار می‌کردن. چطور؟ راوی رو انکار می‌کردن. فمنهم من کان ینکره به تکذیب الراوی، میگفتن آقا تویی که داری چنین فضیلتی برای ائمه نقل میکنی، تو کذاب هستی، تو غالی هستی، تو مرتفع القول هستی، تو مخلط هستی، تو مدلس هستی، او به تعویلی ولو به بعید، یا اینکه اگه یه فرد خیلی خیلی آدم درستی بوده که نمیتونستن بگن تو دروغگو هستی، میامدن اون روایت رو یک تعویل های عجیب و غریب بعیدی میکردن که مثلا منظور این است، منظور اون است، مثلا خدا ولایت ما رو بر همه چیز عرضه کرده. نه آقا، بر همه چیز که نمیشه، مثلا منظور از همه چیز انسان ها هستن مثلا، یا اهل بیت در عالم زر مثلا چنین کار رو کردن. نه آقا، عالم زر همین دنیا هست مثلا. معنا رو عوض میکردن، تحویل های بعید میکردن. و من هم من کان یستر و یتزلزل، بعضی از اینا هم به استراب میفتن که آقا این چه مطلبی است، این چه فضیلتی است، این چه مقامی است، مثلا مسترب میشدن، تزلزل پیدا میکردن. حتی اذا تکررت علی و ثبتت عنده تجاوز الی حد الغلو فیهم والالحاد فی الدین، یعنی بعضی از اینها هم وقتی اون راوی ها می اومدن فضائل اهل بیت رو بیان میکردن، یک مدت مسترب و متزلزل، بعد هم به غلو میافتادن، به حرف های غلو آمیز میزدن، مثلا منکر خدا میشدن، مثلا کلا امام رو جایگزین میکردن. چرا؟ حیث لم یدر ان الاستبعاد ان لاستبعاد به نسبت الی کرم الله و لطفه ان یتفضل علی بعض عبیده المخلصین له به کمالات نبیله و فضائل جلیله یعجز عن استجماعها سایر الخلق، چون دقت به این نداشتن که نسبت به عظمت پروردگار، کرم خداوند و لطف خداوند هیچ بعدی ندارد که خداوند بر عده‌ای از بندگان مخلص خودش کرم بفرماید و کمالات بسیار زیاد و فضائل بسیار سطح بالایی را که سایر خلق عاجز هستند از اون کمالات کرامت بفرماید. این قاعده کلیشون داره در ضمن قواعد مربوط به بحث غلو و تقصیر رو میگه. میگه میزان در غلو و تقصیر اصلش در توحیده، یعنی آیا خداوند قادر بر انجام این انجام این کار و اعطای این فضیلت به مخلوقی هست یا نیست. این خودش یک سوال مهمی است. یک سری فضائل را محال است مخلوق داشته باشه، که حالا مثلا بخوام بزنم، آیا معنا دارد و ممکن هست که یک مخلوقی به قدرت خدا، یعنی خدا به یک مخلوقی قدرت بدهد که اون مخلوق لامن شیئن ایجاد بکند، ولو یک چیز رو، ولو یک دونه قند رو، لامن شیئن، اصلا خلقت لامن شیئن برای مخلوق ممکن هست یا نیست؟ این یک بحثه. خب اگر کسی مثلا فرض کنید روایتی داشته باشیم یا ادله عقلی قطعی داشته باشیم که اصلا محاله، اصلا شدنی نیست مثلا، خب این دیگه نمیشه که بگیم خدا چنین فضیلتی به اهل بیت داده، چون اصلا چنین فضیلتی شدنی نیست. مثلا علم بر بدا، طبق بعضی از مبانی بعضی از آقایون، اصلا علم به بدا محال است، شدنی نیست اصلا که کسی علم به همه آنچه که تا روز قیامت اتفاق میفته به نحوی که دیگه بدا درش راه نداشته باشه، به این نه، مثلا میگن محال، شدنی نیست، مساویس با بسته شدن دست خدا مثلا، بعضی اینطور گفتن، توجه میفهم. خب وقتی اگر بگیم شدنی نیست بعضی فضائل، دیگه نمیتونیم بگیم آقا اهل بدین فضیلت رو دارن، میشه غلو، و نمیتونیم از این قاعده استفاده بکنیم برای اثبات این فضیلت، از این قاعده استفاده نمیتونیم. کدوم قاعده؟ نمیتونیم بگیم خب خداوند کرم دارد یا نه، بله، قدرت دارد این فضیلت رو به امام بدهد یا نه، نمیتونیم از این قاعده استفاده کنیم، چون میگیم مثلا این فضیلت قابل انتقال به مخلوقی از مخلوقات نیست. مثلا میخوام مثال بزنم ها، لذا ایشون داره میگه یکی از قواعد مهم در بحث غلو همین قاعده است که آیا این فضیلت در عالم امکان ممکن هست یا نیست. مثلا میگیم بله. خب آیا امکان دارد خداوند این فضیلت را به مخلوقی بدهد یا نه؟ مثلا اون هم میگیم بله. خب اهل بیت هم فرمودن هر فضیلتی در عالم امکان هست ما داریم، هیچ فضیلتی از ما مثلا فوت نشده، همه کمالات رو خدا برای ما جمع کرده، خیلی خب، پس اون فضیلت هم ثابت میشه. پس اگر روایاتی اومد اون فضیلت رو گفت، نمیتونیم بگیم راوی مثلا راوی دروغگو هست یا راوی غالی هست یا کسی که معتقد به اون اعتقاد باشه رو نمیتوانیم غالی بنامیم. ممکنه بگیم غلطه، این اعتقاد غلط است، اما نمیتونیم بگیم غلو. غلو با غلط بودن فرق داره. مثال میزنم، مثلا شما فرض بفرمایید من مجتهد نیستم، من مرجع تقلید نیستم، حالا یک کسی فکر بکنه که من مرجع تقلیدم، اینطور گمان بکنه، خب این میشه اعتقاد غلط، این میشه حرف غلط داری میزنی، حرف انحراف باطله، اینطور نیست. اما اگر کسی حالا این اعتقاد رو داشت، غالیه؟ نجسه؟ نه، اشتباه که. حالا اگه کسی در مورد اهل بیت مثلا اعتقاد داشت که اهل بیت علم به گذشته و آینده دارن، این غالیه آیا؟ اگر کسی بیاد بگه نه اهل بیت علم به آینده ندارن مثلا، خب حالا اشتباه کرده، این از اون روایت اونطور برداشت کرده، غالی نمیشه، میشه اعتقاد غلط. توجه فرمودید؟ این فرق داره، غلو با غلط، غلو با انحراف فرق داره، یعنی غلو با اعتقاد اشتباه فرق داره. غلو خیلی بار معنایی سنگینی داره، لذا به سرعت نمیشه افراد رو متهم به غلو کرد. اگر کسی به اهل بیت نسبت الوهیت بده، نسبت نبوت بده، بعد با فرض اینکه بعد پیغمبر هستن، نسبت نبوت، نه افضلیت از سایر انبیا غیر از پیغمبر، این دوتا فرق داره، اینا رو خواهیم رسید. نسبت نبوت به اهل بیت نباید بده، چون پیش فرض اعتقاد به ائمه این است که ائمه اوصیاء خاتم الانبیا و نسبت دادن نبوت به اهل بیت علیهم السلام غلو در حق اونهاست. چرا؟ چون معنای آمدن نبی بعد از آقا رسول الله یعنی افضلیت اون نبی از آقا رسول الله، یعنی آقا امیرالمومنین نبی است، پس این اعتقاد غلاته، حرف غلطه ها. بعضی این اعتقاد رو داشتن که این غلوه. چرا غلوه؟ چون اعتقاد نبوت به آقا امیرالمؤمنینی که بعد از خاتم الانبیا آمده یعنی افضل از خاتم الانبیا است یا هم سطح خاتم الانبیا است. توجه فرمودید؟ و این میشه باطل، و این میشود باطل و غلو. لذا نگفتن ما از عیسی افضل نیستیم، گفتن ما از حضرت عیسی افضلیم، ولی نسبت نبوت به ما ندید. چرا؟ چون ما بعد خاتم الانبیا، بعد خاتم الانبیا به کسی نمیتونی نسبت نبوت بدی دیگه. توجه فرمودید؟ ما به حضرت خضر و حضرت عیسی و چهار نبی که زنده هستن نسبت نبوت میدیم به اعتبار قبل هست، نمیگیم الان نبیان، الان همه مسلمان دین آقا رسول الله. توجه کنید، اینا نکات مهم. الان حضرت عیسی به دین آقا رسول الله مسلمانن، حضرت خضر، حضرت ادریس، حضرت الیاس، این چهار نبی که زنده هستند با آمدن پیغمبر اکرم و با مبعث پیغمبر اکرم که اتفاقا امشب شب مبعث هم هست، بر همه مبارک باشه انشاءالله، من فایل صوتی رو امشب دارم ضبط میکنم، نسبت دادن این نبوت به این چهار پیغمبر این مربوط به قبل هست، یعنی میگیم قبلا اینا نبی بودن اما با آمدن پیغمبر اکرم همه مسلمان شدن، لذا بعد پیغمبر اکرم حتی به لحاظ زمانی نبیی نیست، لذا فهمده لا نبیه بعدی، درستم است، واقعا بعد از من نبیی نیست، نه اینکه بدن نبی نیست، بدن حضرت خضر هست، بدن حضرت ادریس هست، اما نبوتش دیگه نسخ شد، تمام شد، این آمد شد شیعه آقا رسول الله و آقا امیرالمومنین. پس افضلیت ائمه از انبیا قطعی است، حتی ولایت اهل بیت از نبوت انبیا افضل است، بسیار بسیار حاوی کمالات بیشتری است، اما نسبت دادن نبوت به ائمه غلو در حق ائمه است، چون یعنی قائل شدن به این که اهل بیت یا با پیغمبر اکرم هم رتبه هستن یا افضل هستن، و این غلو. این روایات داره، حالا میرسیم. توجه فرمودید؟ این طور هستش که این اعتقادات میشه باطل. اما اگر بگیم هر فضیلتی رو دارن، مثلا این، حالا طرف گفت آقا علم آینده هم دارن، که نمیشه غلو، که نهایتا میشه اعتقاد اشتباه. مثلا میگیم امام علیه السلام علم به همه جزئیات دارن، خب علم به همه جزئیات دارن دیگه، حالا ممکن کسی بگه آها اشتباه، خیلی خب اشتباه، ولی غلو نیست. غلو باید امام را از اون جایگاهی که دارد بالاتر ببری به نحو واضح، که یا با توحید درگیر بشه یا با نبوت آقا رسول الله درگیر بشه یا ادعای تفویض یا استقلال و امثال اینطور امور برای اهل بیت بشه. حالا اینا رو کم کم انشالله خواهیم رسید. بعد مرحوم فتونی میفرماید همچنین بودن در اصحاب ائمه و منسوبین به تشیع کسانی که بر اونها محبت دنیا و ریاست غالب بود و اینها دنبال فرصتی در تحصیل دنیا و مال بودن، پس زمانی که این افرادی دیدن عده‌ای در معرفت در موضوع معرفت ضعف دارن و جاهل هستن، شروع کردن به اغوا و فریب دادن اون افراد به آن چه که طبیعت اونها مایل بود. چه کار کردن؟ اینا آمدن شبهاتی به حساب شعبده هایی، کارهایی، حرفهای باطلی بین مردم جا انداختن، حتی مثلا شعبده هایی هم انجام دادن. درست شد؟ نه، قلیل من هم، بله اینم که یک عده، تمام، اینم یک عده از افراد بودن که حالا میرسیم، اینا ایشون داره بر اساس روایت تقسیم بندی میکنه. یک عده بودن، مثلا اومد گفت من باب امامم، فرض کنیم، بعد گفت امام خداست، منم پیغمبر او خدا هستم. مثلا اعتقادات باطل این چنینی که اهل بیت هم اینا غلاطن که امام رو خدا میدونه. چرا؟ چون میخواد خودش رو میخواد به عنوان پیغمبر معرفی کنه. چرا؟ بخاطر اینکه همه حرفشو گوش بدن. ریشه مطلب برمیگرده به این مطلب، به اینجا برمیگرده. بعضیشون میفهمند نه، بله، قلیل منهم، گروهی کمی از اونها کسانی هستند که مطلع هستند بر دقایق علایق امامت، و کمی هستند از افراد که شناختن حقایق احوال اهل بیت را بر آنچه که حق صحیح است و ماخوذ از خود اهل بیت است. پس بر اون اعتقادات حقه معتقد شدن و استقامت کردن بر مسیر صحیح، که این مسیر صحیح مسیری است که درش کجی نیست و پیوسته در اون جایگاه‌هایی و در اون مکان‌ها و اعتقاداتی که قدم بقیه لغزید، که یا قالی شدن یا مقصر شدن، اینها مستقیم و محکم باقی موندن. و به خاطر همین بود که اهل بیت علیهم، پس دیدین چند قسمت شدن، یک عده غلو کردن، یک عده تقصیر کردن، یک عده دنبال مال بودن، دنبال پول و مسائل دنیوی و اعتقادات باطل و اینها، یک گروه کمی باقی موندن اینجا که واقعا درست از اهل بیت اخذ میکردن، معانیش هم از اهل بیت میگرفتن، صاحب اعتقادات حق بودن. ایشون میگه به خاطر همین بود که ائمه علیهم السلام لا یظهرون سرائر حالاتهم، سریره ها و اسرار حالات خودشون رو آشکار نمی کردن، خفا یا کمالات هم، کمالات مخفی خودشون رو علا کل احدن، بر هر کسی آشکار نمی کردن، بلکه انتخاب می کردن بعضی از کملین خواص را، تعبیر کمل الخواص، یعنی باز در بین خواص باز کملین رو انتخاب می کردن و برای اینها گوشه ای از خصائص خودشون رو بیان میکردن اهل بیت، و شرط میکردن بر اینها که باید این مطالب رو از سفله و جهال چیکار کنید؟ مخفی کنید. کما اینکه وارد شده از اهل بیت که فرمودن امر ما صعب مستصعب است، تحمل نمی کند آن را مگر ملک مقرب یا نبی مرسل یا عبد مؤمنی که خدا قلب او را برای ایمان امتحان کرده باشد. و ایشون میگه گذشت در حدیث زریح محاربی یا زریح محاربی با دالزال و هیجیمی، زریح محاربی یا زریح محاربی در فصل دوم از مقاله اولا از مقدمه اولا، و حدیث جمیل در فصل سادس از همین مقاله که درش بودیم، که امام فرمود من یحتمل و ما یحتمل و زریح، چه کسی میتونه تحمل کنه اون چه که زریح تحمل میکنه. لذا بعضی مسائل رو به زریح میفرمودن، و گاهی به جابر بن عزیز جعفی، جابر میگه که میگه آقا امام باقر برای من 50,000 حدیث نقل کرد و فرمود، من به احدی اون 50,000 حدیث رو نگفتم، و گفت که امام فرموده اگر یک دونه از این احادیث رو به هر کسی بگی، لعنت من و لعنت پدران من بر تو باد تا روز قیامت. یعنی به کسی نگفته، بس هر کسی تحمل نداشته، البته مشخصه، یعنی به هیچ کس نگفته، یعنی کسی که تحمل نداشته باشد دیگه. مثلا سلمان یک سری اختصاصیات داره به ابوذر نمیگه، اما یک سری امور رو میدونه، به ابوذر میتونه بگه، به ابوذر میگه، باز ابوذر به مقداد نباید بگه، باز یک سری امور است به ابوذر و مقداد میتونه بگه، به پایینتریا نمیشه گفت، اما یک سری امور است بله فقط مخصوص خود سلمان هست. خب اینجا 50,000 حدیث هم به این معنا نیست که بعضی فکر کردن که یعنی 50,000 مثلا قال الصادق قال الاسلام مثلا از صلات و عمود الدین، خب 50,000 جمله، نه 50,000 مطلبه. گاهی ممکنه یک جمله باشه، 10 جمله باشه، 100 جمله باشه، که از بین او 50,000 مطلب استفاده می شود. توجه کنید، گاهی میگم مثلا 70,000 حدیث، 50,000 حدیث، 90,000 حدیث، اینطور هست. خب بگذریم. و در خرائج و جرائه قطب راوندی به اسنادش از آقای امام صادق، حضرت فرمودن فردی آمد خدمت آقا سید الشهدا، گفت به من حدیث بگین به اون فضائلی که خدا برای شما قرار داده. حضرت فرمود تو لا تطیق و حمله، نمیتونی تحمل کنی. گفت چرا؟ آقا حدثنی ابن رسول الله انی احتمل، و من تحمل میکنم. حضرت حدیثی برای او بیان کرد، زمانی که آقا امام حسین از کلامش فارغ شد و تمام شد، حتی بیز رأس الرجل و لحیته و نسی الحدیث، اون فرد موی سر و صورتش سفید شد و حدیث رو هم فراموش کرد. و آقا امام حسین فرمود رحمت خدا شامل حالش شد که حدیث رو فراموش کرد. و در روایت دیگر داره که 3 نفر آمدن خدمت حضرت و این سوال رو کردن. حضرت فرمود 2 نفر عقب واستین، به 1 نفر میگم، اگه تحمل کرد به شما 2 نفرم میگم. بعد به اون فردی به نفر گفت این فرد قام طائر العقل، بلند شد عقل از سرش پریده بود. یعنی چی عقل از سرش پریده بود؟ مثلا صداش میزن حرفای جوابای عجیب غریب میداد، عقلش به اون دو نفر دیگه هم خلاص عقب کشیدن و متوجه شدن که نمیتونن بفهمن. و من رعلاوچی و ذهبه و ذهبه و کلم و صاحبه فلم یرد علیه ما شیئا، باش حرف میزدن جواب نمیداد. و در کتاب منهج التحقیق از ابن ابی عمر از مفضل آقای امام صادق فرمود اگر برای ما اذن داده میشد که جایگاه خودمون نزد خدا را برای مردم بیان بکنیم، لمحتملو، مردم بیان، مردم تحمل نمیکردن. ببینید چندین روایت، خیلی روایات زیاده در این مورد. ایشون میگه اخبار دلالت کننده بر این معنا و بر اینکه مدار اهل بیت بر این بوده که با مردم به اندازه مصلحت و مراعات حال سائلین و مقتضای قدر عقول اونها و اندازه فهم وصول فهم اونها که فهم اینا چقدر میرسه صحبت کنن، بسیار اخبار زیاده. و ما هم ذکر میکنیم در این مقام بعض خصوصیات هر کدام از اون عقاید. این تمام، اینجا تمام، انگار میریم پاراگراف بعد، میریم مطلب بعد. ایشون میگه حالا ما میخوایم در اینجا ذکر بکنیم در این مقام بعض خصوصیات هر کدام از این عقاید فاسده را. میخوایم از روایات و آیات مطالبی بیاریم برای شما بیان بکنیم. ببینید این در زمان ائمه وقتی اهل بیت میفهمودن مثلا اینا غالی هستن، اینا نجس هستن، از اینا دوری کنید، اینا شیعه نیستن، اینا صاحب چه اعتقاداتی بودن، چه حرفای مزخرف باطلی میزدن، حرفای دریوری بی خودی که اصلا هیچ پایه و اساسی نداره، چه توهمات و خیالاتی برای خودشون میکردن. ایشون میگه میخوام بعضی خصوصیات هر کدوم از این عقاید سخیفه رو بیان بکنیم و عقیده علمای اعلام رو هم بیان بکنیم تا اینکه خبیث از طیب واضح بشه، معلوم بشه غلوف چی است، معلوم بشه اعتقاد باطل چی است، و ظاهر بشه که اون اعتقادی که درش انفصامی نیست، غلط نیست، اعتقاد حق، معلوم بشه اون روش صحیح در شناخت فضائل اهل بیت معلوم بشه. فمن اهل تفرید ادعی هستن که از متکلمین هستن، این اهل تفریدن که انشالله در جلسه آینده باز بیان خواهیم کرد انشالله، چون وارد مطلب دیگری می شود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.